رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تنهوا على أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجلس 32 در قیامت در عین نور و اشراق کفار و فجار محجوبند. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم به ما قدره و حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات به یمینه سبحانه و تعالی اما یشرکون. تا آنکه می فرماید و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیع بالنبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. اگه خاطر شریفتون باشه در مجلس قبلی بحث در این بود که در عالم قیامت اونجا عالم عالم نور است و چون پرده ها کنار رفته، محدودیت ها برداشته شده، حقایق همه آشکار است و طبیعتا حجابی در کار نیست و زمین نورانی میشه، باطنش آشکار میشه، نفوس مؤمنین نورانی میشه و حاضر. سوالی که مطرح هست این است که آیا در اون عالم که عالم نور است و همه موجودات از این نور میخوان بهره ببرن، حجاب ها کنار رفته، آیا کفار و منافقین و اهل معصیت هم نورانی میشن یا اینکه اونها کماکان در ظلمات و تاریکی باقی میمونن؟ برمان برای اینکه این سوال پاسخ داده بشه مجموعی از مقدمات رو طی بکنیم تا به جوابش برسیم. البته اصل جواب رو در مجلس های قبلی خوندیم، ولی که برای اینکه مقدار مطلب روشن‌تر بشه چند تا مقدمه لازم. اولین مسئله که مطرح میکنن این است که در عالم آخرت تکامل راه نداره. این که میگیم در عالم آخرت تکامل راه نداره یه مقداری احتیاج به توضیح داره، یه مقداری احتیاج به دقت داره. ببینید تکامل بر دو قسمه، تکامل طولی داریم و تکامل عرضی. تکامل طولی نه اینکه در آخرت نمیشه گفت راه نداره، بلکه اصلا لازمه آخرته. اصلا آخرت یعنی سیر به طرف خداوند و طی کردن عوالم. خب این معنیش نیست که انسان داره همتون این طول عوالم رو طی میکنه و روز به روز به خدا نزدیکتر میشه. پس در آخرت تکامل طولی داریم، حرکت طولی حتما داریم. یعنی انسان وقتی از دنیا رفت بعد اینجا بعد داره در یک سفر میشه. سفر یعنی حرکت دیگه، و این سفرش هم قبلا عرض کردیم سفر صعودی، سفر الالله. سفر الالله همیشه یک نوع تکامل درش نهفته است. منزل به منزل از این دنیا میره وارد میشه در عالم برزخ، از عالم برزخ میره تو عالم قیامت، عوالم رو یک به یک طی میکنه تا به درجه لقاء الله برسه. پس اگر میگیم در آخرت تکامل نیست، این منظورمون نیست. این تکامل طولی اتفاقا لازمه آخرته. اصلا آخرت یعنی سیر الالله، یعنی حرکت تکامل. یه تکامل دیگه این تکامل عرضی. تکامل عرضی یعنی که انسان این مسیر رو که داره میره با چه ظرفی و با چه سعی و با چه قابلیتی بره. ظرف و سعی انسان و قابلیت انسان بعد از مرگ دیگه قابل تغییر نیست. یعنی انسان هر چقدر که از دنیا با خودش ظرف برده باشد، برده در آخرت داره، هر چقدر که نبرده بود دیگه در آخرت هم نداره. اینه که توی روایات آمده که در وصف انسان یا در آیات شریف قرآن آمده که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. هر انسان اون چیزی که در عالم آخرت داره تابع کسبشه، تابع عملش است. لها ما کسبت، برای اوست اون مقدار که کسب میکنن، و علیها و بر عهده اوست اون مقداری که کسب میکنن یا بر ضرر اوست اون مقدار که کسب میکنن. یا ان لیس للانسان الا ما سعى، نیست برای انسان مگر اون مقداری که تلاش کرده. و ان سعیه سوف یرا، این تلاشی که میکند و کوششی را که انجام میده به زودی دیده خواهد شد. اینا همش ناظر است به مقدار اون سعه و ظرفیتی که انسان در عالم آخرت دارد. یا در روایت هستش که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل، امروز عمل است و حسابی نیست و فردا حساب است و عملی نیست. یا در روایت داریم که اذا مات ابن آدم انقطع عمله، وقتی فرزند آدم میمیرد عملش دیگه چی میشه؟ بریده میشه. الا ان ثلاث، مگر از سه تا چی؟ تو روایت الله فرمودن یعنی انسان از این دنیا که رفت دیگه منتظر این که اونجا ظرفش گسترش پیدا کنه، بهرش بیشتر از اونی که تو دنیا تحصیل کرده بوده بشه نباید باشه. مگر یه چند تا سوال باشه، مگر چند تا مورد استثنایی، چند تا استثناء هست که اینها رو اگر انسان بعد از حیاتش در دنیا باقی بگذاره ممکن استش بعد از حیاتش هم چی بشه، خیرش بهش برسه. مثل صدقه جاریه مثلا، فرض کنید انسان گذاشته باشه یک وقفی کرده باشه، یک مالی از خودش باقی گذاشته باشه که خیرش بعد از خودش هم به نحو دائم و مستمر به دیگران برسه. یا فرض کنید فرزند صالحی داشته باشه، یا سنت حسنه بین مردم ترویج داده باشه، یا برگه علمی باشه که درش دانشی رو نوشته و باقی گذاشته و دیگران میخونن و ازش استفاده میکنن. یه سری امور اینطوری هست که وقتی این از دنیا میره نفوس دیگه که میان از اینا استفاده میکنن، بهره میبرن، اثر این بهره‌ای که نفوس دیگه میبرن تو آخرت اون منعکس میشه. ولی اگه از اینا صرف نظر کنیم و از اینا بگذریم، دیگه انسان هر ظرف و پیمانه‌ای که دارد باقی میمونه، تغییر نمیکنه. پس ما الان فعلا اصل اول اون یه قاعده کلی است که انسان در دنیا هر عملی که داشته باشد، بد یا خوب، هر نیتی که داشته باشد و هر غریزه ای که را به هر سمتی دعوت کند و هر عقیده ای که داشته باشد، یعنی اعمالش، نیاتش، اخلاقش، عقایدش، هر چی بود، با همون محشور میشه دیگه، بعد از مردنش تغییری درش راه نداره. خب این مسئله طبیعتا اگر این اصل رو پذیرفتیم مسلما باید در عالم آخرت تو مواطن و مراحل مختلف آدمای خوب و آدمای بد همیشه با هم فرق داشته باشن. اگه قرار هر کسی بر اساس همونی که در دنیا تحصیل کرده مراحل عالم آخرت رو طی بکنه، خب طبیعی است که انسان‌ها اونایی که کار خوب کردن باید یه طور مسیر رو طی بکنن، اونایی که کار بد کردن اونا باید یه طور مسیر رو طی بکنن. و از این نقطه نظر با هم دیگه تفاوتی باید داشته باشن. نمیشه که با هم دیگه یکسان باشن، همشون یک دست باشن. افرادی که توی دنیا به تعبیرشون دنبال خدا نرفتن، خدا رو نشناختن، برخلاف قرائز خدادادی حرکت کردن، ظلم کردن، ستم کردن، همونطور که تو این دنیا ظلمانی هستن، تو آخرت هم باید چی باشن؟ ظلمانی باشن. اونایی که تو این دنیا نور کسب کردن، طهارت به دست آوردن، خودشون رو رشد دادن، در آخرت هم باید نور و طهارت رو داشته باشن. هیچ تفاوتی از این جهت بین اینها نیست. آیات قرآن هم روی مطلب خیلی تاکید داره. مثلا آیات قرآن می‌فرماید که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. هر کس که در این دنیا کور باشد در آخرت هم کور است و در آخرت گمراه تر است. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آخرت انعکاس همین دنیاست. اگه دنیاش تاریکه آخرتش هم تاریکه، اگه دنیاش روشنه آخرتش هم چیه؟ روشن است. درسته؟ تازه قرآن کریم نمیفرماید که اگه تو دنیا کور باشه تو آخرت هم مثلا فقط کوره، یا تو دنیا کور باشه تو آخرت کور است و گمراه تر، تو آخرت کارش باز دورش میشه، خرابتر میشه. چون انسان هر چقدر که تو عوالم بعدی میره ظهور و بروز نفسش بیشتر میشه، چون ظهورات نفسش بیشتر میشه اون وقت اون کدورت ها و آلودگی ها بیشتر رو میشه. اگه توی دنیا یه مقدار کدورت و آلودگی داشته، تو آخرت که میره چی میشه؟ اون کدورت ها خیلی پررنگتر و شفافتر میشه. اونی که باطنش خرابه و اونی که گناه به نفسش سرایت کرده هرچی میره بالاتر تاریکتر میشه. اونی هم که باطنش روشن است و شفاف است هرچی میره بالاتر چی میشه؟ روشنتر و شفافتر میشه. یا مثلا قرآن کریم میفرماید که من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اون کسانی که خدا براشون نور قرار داده اینا در آخرت نوری نخواهند داشت. خب این که قرآن میفرماید کسایی که اینجا کورن تو آخرت کورن یعنی چی؟ یعنی مثلا تو قیامت تو صحرای محشر واستن چشماشون بسته است، مثلا جایی نمیبینن. میفرماید نه، این کوری کوری چشم نیست. اون اصلا کوری چشم از دید قرآن کوری نیست. قرآن کریم فقط چی؟ انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. چشمهای ظاهر کور نمیشود، بلکه دلهایی که در سینه ها هست کور میشود. یعنی کوری حقیقتش چی؟ از حقیقت کوری مال قلب انسانه، مال چشم انسان نیست. میگه خب یعنی چه؟ چشم انسان کور نیست؟ میگن چرا، چشم انسان هم کور میشه، ولی کوری چشم اگه با کوری دل سنجیده بشه انقدر امر بی ارزش و سطح پایینی است که اصلا بهش کوری گفته نمیشه. یعنی مثل اینکه ما الان توی آدم خودمون کسایی که یه ذره مثلا دیدشون کم میشه، چشمشون ضعیف میشه، میگیم کور؟ نه، یک مرتبه از بینایی رو فرض میکنیم، بعد نابینایی رو با اون میسنجیم دیگه. اونایی که یه ذره میبینن و هنوز میگیم اینا بینا هستن، الحمدلله هنوز چشمش دید داره، مثلا فرض کنیم 10% دید داره، وقتی دیگه هیچی نمیبینه بهش میگیم کور. خب این مال معیار این عالمه. وقتی شما بینایی اون عالم بهش اضافه بکنید، انقدر اون بینایی اون عالم و بینایی دل اهمیت داره که تو سنجشی که انسان میسنجه کوری چشم مثلا کوری نیستش، کوری فقط چه کوری دل. بنابراین وقتی میگن کسایی که تو این عالم کورن در آخرت هم کور خواهند بود، معنیش این هستش که کسایی که در این عالم قلبشون کور است، یعنی قلبشون حقایق رو لمس نمیکنه، حقایق رو نمیبینه، اینها در عالم آخرت هم چی هستن؟ حقایق رو لمس نمیکنن، از ادراک خیلی از معارف و خیلی از خصوصیات عالم آخرت محروم خواهند بود. خب چی میشه که انسان در دنیا قلبش کور میشه؟ همونطور که کوری چشم سبب عاملش و سببش این است که برخی از قسمت‌های چشم از کار میفته، نقصی پیدا میکنه و چشم نمیبینه، کوری دلم در واقع عبارت است از این که قلب انسان یک نقایصی درش ایجاد میشه و دیگه اون حقایقی که باید درک بکنه درک نمیکنه. و این از نکاتیه که قرآن خیلی جا تو خیلی از آیات برش تاکید میکنه که مسئله فهمیدن و درک کردن فقط پیرو مسئله درس خوندن و فکر کردن و استاد دیدن و این حرفا نیست، برخلاف تصوری که ماها داریم عموما که فکر میکنیم آدمایی که مثلا خوش استعدادن میفهمن، آدمایی که کم استعدادن مثلا نمیفهمن، آدمایی که درس خونن میفهمن، آدمایی که درس نمیخونن نمیفهمن. قرآن میفرماید درسته، اینو قبول میفرماید که علم حصولی و تفکر اینها یکی از اسباب حصول دانش هست، اما میگه جدای از اینا یه مسئله دیگه هم هست و اون که اون قلب انسان و باطن انسان باید گیرندگی داشته باشه تا انسان بتونه بفهمه. اگه گیرندگیش خراب بشه، اگه به زبان امروزی آنتناش از کار بیفته، هر چی هم درس بخونه، هر چی هم باش حرف بزنن، بالا متوجه نمیشه. لذا قرآن از یه عده از افراد تعبیر میکنه به کسانی که ختم الله علی قلوبهم، خدا دل اینا چیکار کرده؟ مهر زده. یا ران علی قلوبهم، یعنی بر قلبشون چی شده؟ رین و زنگار گرفته شده. قلبشون مثل یک مثلا آینه است که چی شده؟ زنگ زده. دیگه تصویر نشون نمیده. یا مثلا تعبیر میفرماید علی قلوبهم اقفالها، اینا قلبایی هستن که قلبشون قفل شده، راه ورود معارف به این قلب بسته است، دیگه راهی نداره که وارد بشه. طبیعتاً اینا نمیفهمن. خب چی میشه که بعد دلا به این شکل در میاد؟ میگن علتش این هستش که خب معصیت میکنه. کسی که معصیت میکنه، کسی که مسیر زندگیش رو در مسیر حرکت به طرف خدا قرار نداده، به تعبیر فرمایششون اعتمادش بر ذات ازلی و ابدی خدا قرار نگرفته، به دنبال هوس‌های نفسانی حرکت کرده، به دنبال افکار وهمی حرکت کرده، اینا آهسته آهسته سبب میشه که یک چرک و کثافتی روی قلبش مثلا جمع بشه و سبب میشه که اون نوری که در دلش هستش بیرون نیاد و حقایق هم وارد قلبش نشه. بنابراین پس اینجا استفاده میشه که خیلی از شک‌ها و شبهه‌ها عاملش عامل علمی نیست که افراد برای اینکه درمانش بکنن دنبال این هستن که کتاب بخونن و مثلا یکی پیدا کنن جواب سوالشون رو پیدا کنن. بله انسان شک علمی هم دارن، یعنی گاهی مواقع یک مسئله از نظر علمی برای انسان سوال میشه، خب انسان باید بره دنبال جواب سوالش و سوالش رو پیدا بکنه. ولی بسیاری از شک و شبهه شک و شبهه های نفسیه، یعنی انسان در اثر کدورتی که در قلبش پیدا شده نمیتواند یه حقیقتی را بیابد. مثلا وقتی با اون حقیقت مواجه میشه دقیقاً مثل آدم نابینا. آدم نابینا وقتی نمیبینه چرا نمیبینه؟ چشم نداره که ببینه. هر چم شما ببینید جلوش بگیرید نشونش میگه آقا نگاه کن این جلوته، نمیبینه مثلا. گاهی مواقع قلب انسان همینطوری میشه، یعنی شما یک حقیقت رو اگه شفاف هم جلوش عرضه بکنی همه جوانبش رو اینا هم توضیح بدی، ولی این قلب پذیرش نداره. اینکه اصلا توی زمان ما کلا در آخرالزمان شک و شبهه خیلی زیاده، یه عاملش این هستش که شیاطین فعالیت میکنن و تردید ایجاد میکنن اینا، ولی یه عامل خیلی مهمش هم مسئله معصیت. افراد چون معصیت میکنن همون چیزایی که خیلی هم آشکاره که باید بفهمن متوجه نمیشن. بعد انسان وقتی مثلا به خودش میاد، یه موقعی که یه تلنگری بهش میخوره و تکون میخوره، بعد میبینه خب این مسائل خیلی واضح بود، خیلی آشکار بود، چطور من مثلا بهش اعتقاد نداشتم؟ مثلا عرض میکنم و میگه مثلا من در مثلا وجود خداوند متعال مثلا شک میکنم، مثلا فرض کن آدم بهش میگه مثلا تو مثلا منی که دارم باید صحبت میکنم و در من شک میکنی که هستم یا نیستم؟ شما بر عاقل بگیم خب نه شک نمیکنم. ما چرا شک نمیکنیم؟ مثلا شما تردید میکنیم نه چرا تردید نمیکنیم؟ خب این منشأ اثر دیگه داره، کار انجام میده، باش حرف میزنیم خب جواب میده دیگه، درسته ازش یه خواهش میکنیم عکس العمل نشون میده، 6 7 بار که آزمایشش میکنیم نه آدم آهنی نیست دیگه، عروسک هم نیست، آدمه، باور میکنه که آدمه. خب انسان اگه با خدا صحبت بکنه خب خدا جواب میده به آدم، درسته ازش حاجت تقاضا بکنی حاجت تو عطا میکنه، وقتی خودتو بهش بسپری تو رو تدبیرت میکنه حرکتت میده، واقعا دیگه همه علائمی که یک موجود حی زنده قادر میخواد داشته باشه در حد یک ادراک ابتدایی رو خداوند داره. ولی آدم چیه؟ آدم احساسش نمیکنه، یعنی وقتی به خودش میاد میبینه خب واقعا اینطوری بود، اون مدت ها بوده این علائم نشانه همش در مسیر زندگیش قرار داشته ولی به هیچ کدومش توجه نداشته. چرا توجه نداشته؟ مشکلی هستش خب یه کوتاهی یه جا کرده بوده، مثلا یک اشتباهی دچار شده بوده، اون اشتباه سبب شده که قلب انسان تاریکی پیدا بکنه، اون تاریکی سبب شده که به غفلت دچار بشه. یعنی ده ها صد ها نشانه رو گاهی پیدا میکنن ولی در مقابل این ده ها و صد ها نشانه بازم ذهنش نمیگیره مطلب و خلاصه. دقیقا مثل که ما توی مدرسه گاهی مثلا تجربه میکنه فرض مثلا تو دانش آموزان یکی مطلب که میگه رو هوا میگیره که نمیگیره، درسته؟ حالا میگن مثلا این هوشش زیاده، این استعدادش زیاده، ذهنش این تو عالم مسائل معنوی و ارتباط با عالم بالا هستش. به هر حال بگذاریم و من پس قرآن کریم میفهمن قلب ها تو این دنیا خیلی موقع کور میشن و کسانی که در اینجا کور میشن یا قفل دارن اینا در آخرت هم کور هستند و قفل دارن. خب اینا که اینطوری هستن در آخرت چه خصوصیتی دارن؟ در آخرت اینطور میشن که میشن اولائکه یا نادون من مکان بعید، از راه دور خدا صداشون میزنه، یعنی مسلمن از خدا فاصله میگیرن و در مقام قرب خداوند نیستن. یا در آیه شریفی دیگه فواد من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، هر کسی که از ذکر من دوری بکند زندگی تنگ و سختی خواهد داشت، و نحشره یوم القیامه اعما، و در قیامت او را کور محشور میکنیم. وقتی تو قیامت کور محشور میشه اونجا گویا زبان اعتراضش رو باز میکنه، میگه قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدایا چرا من اینجا کور قرار دادی در حالی که من در دنیا چی بودم؟ بصیر بودم، برای خودم علم و سوادی داشتم، قدرتی داشتم، تمکنی داشتم. خدا در جوابش چی میفرماید؟ در جوابش میفرماید که قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، در دنیا نشانه های ما به سراغ تو آمد، تو همه این نشانه ها را نسیتها، فراموش کردی، یعنی اون حقایق بر تو عرضه شد ولی که اون حقایق رو هیچ کنونش رو قبول نگرد نفس تو، دنبال ما نرفتی. و الا خداوند که اینطوریست که اگه انسان دنبالش بره و صداش بزنه او حتما جواب میدهد، اگه انسان اقبال بکنه امکان نداره اون به انسان چیکار کنه؟ پشت بکنه. خب تو در دنیا اینا رو فراموش کردی و که از آلگل یا تونسا، همونطور که در دنیا اونا رو فراموش کردی امروز هم تو فراموش شده هستی. یعنی پس فراموش شدن در آخرت که با آدم تو آخرت محل نگذارن انعکاس فراموش کردن در دنیاست. در دنیا خدا رو فراموش میکنی، تو آخرت هم عملا چی میشی؟ فراموش شده هستی. و این جواب یه نکته که ازش در میاد اینه که این میگه منو چرا کور محشور کردین؟ میگن چون تو دنیا ما رو فراموش کردی اینجا فراموش شده ای. یعنی معلومه این فراموش شدن در آخرت همان کوریست. کوری در آخرت عبارت اخرى چی است؟ این است که کذالک الیوم تنسا، چون در جواب این سوال بود که چرا منو کور محشور کردین، در جوابش میفهمد چی؟ میفهمد چون تو ما رو فراموش کردی ما فراموش کردیم. یعنی فراموش کردن خدا عبارت اخرى کوریست، یعنی کوری آخرت این است که یک کسی بهرش از خدا چی میشه؟ کم میشه. آدم که فراموشش میکنن چجوریه؟ از اون فیض و رحمت و عطایی که قراره بهش برسه محرومه، اون چیزی که به دیگران میدن که بهشون توجه دارن به این عطا نمیکنن. خب این طبیعتا معنیش این هستش که یعنی کوری آخرت میشه کم بهرگی از وجود مقدس خداوند متعال، که الان تو بحث بعدی با این کار داریم. خب از این آیه هم پس کاملا رابطه زندگی دنیا رابطه زندگی آخرت چی میشه؟ روشن میشه و معلوم میشه اینا که تو آخرت عذاب دارن، دوری از خدا دارن، مورد فراموشی قرار گرفتن، کور هستن، خدا در حقشون ظلم نکرده، خودشون با دست خودشون این کارو انجام دادن، چون اون عالم انعکاس این عالمه. قبلا مکرر عرض کردیم حکایتش حکایت کسی است که میگن دست زنی بخاری میسوزه، خودش اینجوری زندگی کرده انعکاسش هم تو اون عالم به این کیفیت هست که طبیعتا باید خیلی از اینا محروم بشه. اگر کسی کور شد، اگر کسی چشم دیدن نداشت، اگر کسی قدرت درک حقایق نداشت، حالا عالم آخرت اگر عالم اشراق هم باشه و سر تا سرش نور باشه بازم عالم کور از این نور بهره‌ای نداره. این مقدمات کم کم داره ما نزدیک می‌کنه به جواب سوالمون که عالم آخرت که عالم اشراق است، آیا گناهکاران ازش بهره می‌برن؟ زمان خوب ندیه. تمام عالم قیامت اشراق باشد برای این کور چه فایده‌ای دارد؟ مثل اینکه تمام این دنیا از نور آفتاب پر باشد برای نابینایان چه اثری خواهد داشت؟ واضحه که دیگه از آیاتی که خیلی زیباست این مسئله رو کاملا ترسیم میکنه این آیه شریف است که فقط یوم تر المؤمنین و المؤمنات یس آنورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. روزی که میبینی مؤمنین و مؤمنات نورشون جلوشون حرکت میکنه و با سرعت میره جلو در پیشا پیش اینا سیر میکنه. خب این نوری که جلوشون حرکت میکنه پیشا پیش اینا حرکت میکنه این نور از کجاست؟ نه این نور نور خودشونه، چون میفرماید یس آن نور هم بین عیدی هم نور خودشون جلوشون حرکت میکنه. این نور خودشونه، نور خودشون از کجا آورده؟ اونی که تو عالم آخرت انسان داره این عمل انسان است دیگه. قرآن میفرماید ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزای اخروی این عمل دنیایی است. پس این نوری که اونجا جلوشون حرکت میکنه این همون نور اعمالشون و نور عقایدشون و نور نفسشون. چرا میگن جلوشون حرکت میکنه؟ ایشون میفرمایند که این از این باب استش که خب نور انسان زودتر از خود آدم میره تو اون عالم. الان ما عرض کردیم قرآن تعبیر میکنه که ما اعمال صالح رو پیش میفرستیم، ما قدم توم لانفسکم، چیزایی که جلو جلو میفرستیم برای خودتون. مثلا نور ما جلو جلو رفته اونجا اگر که کار خوب انجام داده باشیم، اونجا هم که وارد میشیم ببینیم این نور ما جلو ما چیه، عوالم رو داره طی میکنه. یه نکته هم که تو آیه هست، حالا پایین‌تر میرسیم، از آیه اینجور استفاده میشه که پشت سر ما یعنی عوالم قبلی یعنی دنیا، طبیعتا جلو ما چی میشه؟ جلو ما میشه عوالم بعدی. طبیعتا وقتی میگن نور هم یس آبین عیدی هم و بایمان هم، نورشون جلو جلوشون میره، یعنی عوالمی که هنوز بهش نرسیدن اون نور اونجا چیه؟ هست، انتظار اینا رو میکشه که اینا چی بشن؟ بهش برسن و وارد بشن. خب اینا نورشون در مقابلشون حرکت میکنه و در طرف راستشون هم چه حرکت میکنه. فرشتگان رحمت به اینها که میرسن میگن مؤمنین را به این قسم بشارت میدن. بشارتشون چیه؟ میگن امروز در بهشت های از درختان انبوه و سر به هم آورده که در زمین آن نهرهای جاریست وارد میشوید و در آنجا مخلد و به طور دوام خواهید ماند و این یک کامیابی و بهره و فوز عظیم است. اون روز که این اتفاقات میفته منافقین و منافقات، کسانی که در دنیا نفاق داشتن مرد دادن، اینا رو میکنن به اونایی که تو دنیا ایمان داشتن. یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا. معلوم میشه پس تو عالم آخرت تو بعضی از مراحلش نفوس مؤمن و کافر به همدیگه یک نوع اشرافی دارن که با همدیگه گفتگو دارن و همدیگه حرف میزنن. اینا از اونا چیکار میکنن؟ تقاضاهایی دارن. حالا تو کدوم مرحله و تو کدوم عالم است جزئیات و تفاصیلش واسه ما خیلی روشن نیستش. حتی میشه بعدش از خود آیات قرآن روایت در آورده، ولی به هر حال مسلماً یک مراحلی هست که تو اون مراحل کفار و منافقین و اینها به مؤمنین یک نوع اشراف میدارن، با هم دیگه چی میکنن؟ حرف میزنن. که این آیات ملاحظات اعراب هست، ما هم اون موقعی که دارن میرن تیر دارن میرن طرف بهشت و جهنم. میگن که چی؟ میگن که انظرونا نقتب اسم نور کن، یعنی نگاه به ما بکنیم که اگه به ما نگاه بکنین ما از نور شما میتونیم یه ذره بگیریم. اقتباس تو زبان عربی یعنی شعله گرفتن. وقتی یه آتشی روشن هست شما میبرین چوبتون رو نزدیک این آتش، این چوب شما هم آتش میگیره. میگن اقتبس هم اینها، درسته؟ یه قبسی گرفت، قبس یعنی یه شعله. که شعله گرفتن معمولا اینطوری است که آدم وقتی میره شعله میگیره از آتش، از اون آتش کم نمیشه، اون خودش کار خودش داره میکنه، یک چیزی هم اضافه به این چی میشه؟ عطا میشه. یعنی یک نوع اعطا کردن است که اون اعطا برای خود انسان ضرری چیه؟ نداره. گاهی مثلا میخوان مثال بزنم برای فیوزات معنوی، که تو فیوزات معنوی اونی که افاضه میکنه از خودش کم نمیشه ولی به دیگری اضافه میشه. گاهی تشبیه میکنن به همین شعله گرفتن از آتش مثلا. اینا اینجا چی میگن؟ میگن انظرونا نقتبس، نگاه کنید به ما، اگه به ما نگاه بکنید ما از نور شما چی میکنیم؟ یه قبسی بر میداریم، یک بهره هم ما میبریم. به قول نحوی ها میگن انظرونا نقتبس تو تعلم تنجه نوره دیم، یعنی بوده انظرونا انتنظرونا نقتبس، در جواب اینه چی هستش؟ مقدره. اینه اگه نگاهمون بکنیم، تا نگاه بکنیم یه ذره بهره از نورتون به ما میرسه. قیل ارجعوا وراءکم، بهشون گفته میشود که برگردین پشت سر، فلتمسون نورا، از پشت سرتون نور طلب بکنین، از پیش روتون نور چیه کسی روزیش نمیشه. این عبارتون اخرای همون روایت است که الیامه عملون ولا حساب و قدر حسابون ولا عمل. اگه میخواین نور به دست بیارین، نور رو باید در دنیا به دست بیارین. وراءکم کجاست؟ پشت سرشون یعنی دنیا هست که میگن ارجع و برگردید، درسته؟ یعنی کجا آمدن؟ رجوع یعنی برگشت به اونجا که اونجا بودن دیگه، اینا در دنیا بودن دیگه. طبیعتا وقتی میگن ارجع یعنی برین تو دنیا، پس معنی میشه ورا کجاست؟ ورا همون دنیاست، درسته؟ لذا معلوم میشه که میشه اینجوری حدس زد، یعنی که بین ایدی هم یعنی پیش رو کجاست، عوالم جلوتر هستش. قیل ارجع و ورا اکن، بهشون گفته میشود. نمیفهمد که خود مؤمنین اینجوری جواب میدن، میفهمد قیل یه همچین ندایی داده میشود که به اینا میگن برگردین پشت سر، از پشت سرتون چیکار کنین؟ از پشت سرتون نور بگیرین. خب منافقین کیا هستن؟ به مناسبت منافق هم ایشون معنی میکنن، فقط منافق کسانی هستن که ظاهر و باطنشون با هم دیگه یکسان نیست. لذا منافق در زبان تعابیر شرعی از انسان کافر معمولی بدتره. کافر معمولی کسی است که خب ایمان نمیاره، وقتی که ایمان نمیاره کتمان هم نمی کنن، همون ظاهرش هم میگه من ایمان ندارم، باطنش هم میگه من ایمان چیه؟ ندارم. ایمان نداشتنش خودش بده، ولی این که ظاهر و باطنش با هم دیگه هماهنگ هستن خودش صفات خوبیه. منافق یه اشکالی که داره این هستش که علاوه بر اینکه در نفسش ایمان نداره، یعنی حرکتش حرکت به طرف خدا نیست، قلبش رو تسلیم خدا نکرده، اما در درون در ظاهرش برخلاف باطنش ابراز ایمان میکنه. خود این یک صفت رذیله و یک عیب اضافه است، غیر از اون عیبی هستش که اصل کفر و اصل نفاق و اینا درش هستش. البته باید دقت بکنیم کفار هم انواعی دارن، منافقین هم چی هستن؟ انواعی دارن. بعد از کفار که نفاق به خرج نمیدن، از سر جسارت و پررویی و جرأت بر خدا و اولیای خداست، یعنی با شهامت میگن نه ما قبول نداریم. اینا که از سر تجری و از سر خلاصه جسارت کفرشون رو ابراز میکنن، اینا از اون منافقی که از سر حیا نفاق به خرج میده که بهترن. اون منافقی بدتر از کفار است که از سر شیطنت نفاق به خرج میده، نه از سر حیا. بالاخره حیا هم گاهی عامل نفاق میشه، یعنی عامل این میشه که ظاهر و باطن با هم چی کنن؟ فرق بکنن. ولی خب اون منافقین اصلی اونایی هستن که به خاطر اینکه شیطنت میکنن، به خاطر اینکه دنبال نعمت های دنیایی هستن، میخوان آبروشون رو حفظ کنن، میخوان جایگاهشون رو ظاهر باشن. حالا گاهی نفاق به خرج در امور دنیایی، مثل اینکه ایشون مثلا فرض کنین مطالبش مبتلا بودن تو مسجد، اونا رو مثال دادن چه اینا پیاده شده نوارای سخنرانی های مسجد دیگه. میگن مثلا فرض کنین زبانش میگوید نوکر آقا هستم، قربان شما بروم، اسلام از برکات آقایان و علما برقرار است، ولی دلش میگوید ای ناجنس. مثلا فرض کنین مثلا به طلبا میرسه، مثلا به علما میرسه، جلوی اینا یک عالمه احترامات میکنه، پشت سرش یه عالمه صحبت میکنه. خب این یعنی ظاهر و باطنش با هم دیگه سازگار نیست. زبانش میگه برای حضرت آیت الله صلوات بفرستید، دلش میگه خدا هلاکش کند، این آدم بدی است. اینا خب نفاق چی است؟ نفاق در امور دنیاست. گاهی از این شدیدتر میشه، میشه نفاق نسبت به اصل اسلام، نفاق نسبت به اصل خداوند. خب این منافقین کسایی هستن که ظواهرشون خوبه ولی چون باطنشون خوب نیست، همشون چی هست؟ همشون تو اون عالم بدون نورن دیگه. طبیعتا میگن انظرونا نقتبس من نورکم، به ما نگاه بکنید ما از نورش آچی کنیم استفاده بکنیم. این تعبیرم خودش تعبیر عجیبی است که نمی‌فرماید در از نورتون به ما بدین، میگه یه نگاه به ما بکنین. همینقدر که شما نگاه کنین، یعنی همینقدر که انگار التفات به ما بکنین، توجه به ما بکنین، خود به خود از اون نور به ما چی میشه؟ میرسه. توی آیه دیگه شبیه این مطلب رو اونجا داره که میفرماید نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء اوم ما رزقكم الله. اصحاب آتش و اصحاب بهش میگن یه مقدار از آب یا از اون روزیایی که خدا بهتون داده ما افاضه کنید، به ما بدین. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، اونا میگن اینا رو خدا بر کفار حرام کرده، یعنی شما چون با صفت کفر از دنیا خارج شدین اومدین اینجا دیگه به شما نمیرسه. ولی اینجا داره چی؟ اینجا داره که یه نگاه بکنیم، به صرف نگاه کردنتون ما بهره میبریم. یعنی پس اون افاضه کردنی که گویا اونجا میفهمد افیض و علی نامن المؤمن مرادکم الله، افاضش به این نیست که اشتهای خودشون جدا کنن و اونا بدن، همینقدر که التفات بکنن خود به خود نفوس اونا چی میشه؟ اثرش رو نفس اینها میگذاره. بگذاریم. به هر حال فرمان به مناسبت فرمان این که در روایت هستش که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ما اوزی یا نبی یا مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من آزار و ستم نکشید. فرمان این سرش این بود که در ابتلاء رسول خدا ابتلاء به منافقین بود، انبیاء دیگه ابتلاء به کفار داشتن، کفار علنا مقابله میکردن، اما رسول خدا مبتلا به منافقین بودن. منافقین آزار و اذیتشون خیلی سخت تره، تحمل کردن اینها و تا کردن با اینا خیلی مشکل تره، چون به قول ایشون میفهمن اول میومدن صف اول میشستن، همین خلیفه اول دوم اینا با هم جویا بودن دیگه، صف اول میشستن و مثلا به حساب ظاهر در نماز جماعت شرکت میکردن و تو مجالس مهم همیشه کنار پیغمبر بودن و هر جا خبری بود حاضر میشدن، ولی تو باطنشون چیکار میکنن؟ نقشه میکشن برای از کار انداختن اسلام و به هم دادن شرع و دین، و به تعبیر آیه قرآن یقولون طاعه و اضابر از اومن اندک و یه تطاعفتون من هم غیر الذی تقول و الله یکتب ما یبیتون و اعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. منافقین میگوین ای رسول خدا، ما در برابر فرمان خدا و امر تو مطیع و فرمان بردار، یعنی طاعه، یعنی اطاعت، طاعت ترجمه کنید اطاعت، اطاعت. ولی وقتی که شما یک دستوری میدین، اینا از پیش شما که خارج میشن میرن شب میشینن برنامه‌ریزی میکنن که یک کاری غیر از اون که شما گفتین انجام بدن. بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول، شبانه میرن در فکر این که چیکار بکنیم که اینی که پیغمبر گفتن انجام نشه. والله یکتب ما یبیتون، خداوند گفتار آنان را در آن مجالس شبانه مینویسد و ثبت میکند. فعرض عنهم، پس تو از آنها روی گردان و توکل بر خدا کن و خداوند در تکفل امور تو کافی است. به هر حال بر همین جهت است که فرمان در قرآن آمده است ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در پایین ترین طبقات جهنم و آتش دوزخ قرار دارن. یعنی گویا منافقین از درجهشون از کفار عادی پایین تر است. وقتی رفتن در پایین ترین درجه یعنی چی؟ در نهایت ظلمت، در آخرین درجه چی؟ ظلمت، در عقبات تاریک و کوره راه‌های سخت و سب گرفتار هستند و وقتی که بلغدن میرن ته ته جهنم، ظلماتون بعضها فوق بعضن. خب اما مؤمنین در مقابل چجوری هستن؟ مؤمنین رو قرآن هر وقت ازشون تعبیر میکنه، تعبیر میکنه به اینکه اینا افراد هستن که دارای نور هستن. گاهی میفرماید لهم اجرهم و نورهم، اینها اجر خودشون و نور خودشون رو دارن، اون نوری که در دنیا داشتن در آخرت هم همراهشون هست. گاهی مواقع میفرماید که اول من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. خداوند مؤمن رو و کافر رو مثال میزنه. چجوری مثال میزنه؟ میگه آدمایی که مرده بودن ما اینا رو زنده شون کردیم و یه نوری هم بهشون دادیم که با این نور بتونن راه برن. اینا صفته کی است؟ صفته کسانی که ایمان آوردن. یعنی چی؟ یعنی بعد ایمان اولا حیات است، موجب زنده شدن. ثانیا چی است؟ نور است. و یک نوری است که به وسیلهش انسان میتونه چیکار کنه؟ حرکت بکنه. میتونه به وسیله این نور مسیر جلوی خودش رو تشخیص بده و حق و باطل رو بفهمه و چیکار کنه؟ سیر بکنه. لا تو قرآن آیات دیگه قرآن تعبیر میکنه که یک علکم فرقان ها. وقتی تقوا داشته باشین خدا براتون چه قرار میده؟ فرقان قرار میده، درسته؟ حق و باطل رو آدم که تشخیص میده. این میشه مثال مؤمن که پس ایمانش هم نور است و هم حیات. در مقابل کمن مثل اوف ظلمات، آیا مانند کسی است این مؤمن که در ظلمات گیر کرده که لیسه به خارج منها، از این ظلمات بیرون نمیاد. کذالک زاینا للکافرین ما کانوا یعملون، این چنین برای کفار اعمالشان زینت داده شده است. یعنی چی این ظلمات بیرون نمیاد؟ ببینید بعضی موقع آدم ذاتن تاریک نیست، دور و برش تاریکه. خب در باز کن اتاق میره بیرون میره تو روشنایی. ولی گاهی موقع آدم تاریکیش مال خودشه، تاریکیش مال بیرونش نیست. حکایت همون کوری که میگفتیم، آدمی که کوره است که کل دنیا هم روشنه، آفتاب هم طلوع کرده ولی تو تاریکی است. اینجا تو تاریکی است چون خودش حجاب داره، نمیتونه از اون نور استفاده کنه. هیچ وقت از ظلمت خارج نمیشه. ظلمت ظلمت درونشه، ظلمت ظلمت بیرون نیستش. میفهمن اینا تو اون عالم اینطوری هستن، اینا افرادی هستن که چون در درون دلشون تاریکی و ظلمت قرار گرفته، یعنی چون خودشون چشمشون بسته شده، دلشون بسته شده، دیگه هیچ وقت از این تاریکی بیرون نمیتونن بیان. اینا در دل ظلمت فرو رفتن، ظلمت تو قلبشون رخنه کرده، دیگه همیشه تو ظلمتن. تو عالم برزخ هم که برن ظلمتن، تو قیامت هم که برن چه ظلمتن، چون خدا فرمود لیسه به خارج انها، اینا این فقط ظلمت بیرون نمیان. اون مؤمن چطور بود؟ اون مؤمن یه نوری داشت که یمشی به این فناس، به تعبیر ایشون زندگی میکرد، بین مردم رفت و آمد میکرد، معاشرت میکرد، نکاح میکرد، تجارت و زراعت و صنعت داشتش، درس میخوندش، هر کار میکردش همراه با نور بود، چون همه کاراش رنگ خدایی داشت، برای خداوند انجام میداد. ولی کن اون کافر چجوریه؟ اون کافر همین کارا رو میکنه ولی همش در ظلمته، یعنی در همه حالات جلوی چشم خودش یه حجابی انداخته، هیچ وقت از اون نور بهره نمیبره. به تعبیر دیگه قرآن فهم فی ریب هم یترددون، تو همه این کارا حالت شک و تردد و دلی داره. وقتی این کارا رو انجام میده مسیر مستقیمی نداره، هدف مشخصی نداره که وقتی دنبالش هست بره دنبال این هدف، دائما به طرف اون هدفش چی بشه، مثل کلاف سردرگم میمونه. یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال از عمرش میگذره، احساس میکنه داره همون زندگی همراه چهر تکرار میکنه، هیچ تقربی حاصل نشد، هیچ رشدی براش حاصل نشد. به هر حال حالا تعابیرشون دیگه تعابیر خیلی زیبا هست، خودتون دقت بفرمایید. حالا بزنید چندش بخونم. بر آیا کسی که با خدای خودش ربط دارد مانند کسی است که در زندان تخیل و توهم خزیده و عالم به این زیبایی و گستردگی را جدا و متفرق و بی ارتباط با خدا می‌بیند؟ مرد خدا نشناس با عالم دشمن است، از عالم جداست، با پدر و مادر، زن و فرزند، با راننده ماشین، با قاصد پست، با رفیق و شریک و عالم و جاهل و پیر و جوان دشمن است، موجودات را به نظر جدا و تفرقه می‌نگرد. چرا با همینا دشمنه؟ ممکنه مثلا فرقی با اینا رفیق هم باشه، با هم برن مثلا فرق این شام هم بخورن، مثلا فرق این گردش هم برن، ولی واقعیتش نگه هم همه اینا بریده است. چرا؟ چون حقیقت دوستی این است که دوتا نفس با هم گره بخورن، این اونو بکشونه طرف خدا، اونم اینو بکشونه طرف خدا. اینا به ظاهر با هم دیگه دوستن ولی در واقع با هم دیگه چی هستن؟ دشمن هم. مثل که ما خودم تو زندگی دنیا میگیم مثلا دوتا رفیق معتاد اینا با هم دیگه دشمن هم. درست میگه نه خیلی با هم دوستن، میگه آره ظاهرش دوستی است اما باطنش چیه؟ دشمنی است. اون به این داره ضربه میزنه، اونم به این داره ضربه میزنه، در لباس چی؟ در لباس دوستی. حالا رفیقای دنیایی که معتادم نیستن، اینا در واقع اینا با هم دشمنن، چون با هم میرن شام بخورن مثلا، فرق این با هم دیگه مثلا میرن فرق این پارک مثلا فرق کنه، ولی در واقع این داره اونو از خدا غافل میکنه، اونم داره اونو از خدا غافل میکنه. این داره اینو دعوت به کثرت میکنه به جای دعوت به توحید، اونم داره اینو دعوت به کثرت میکنه به جای دعوت به توحید. پس در واقع هم دشمنن، درست دوست حقیقی نیستن. به عوض آن که به تمام موجودات به نظر انس و ائتلاف از جهت همبستگی در اصل آفرینش بنگرد، به جای اینکه همه موجودات رو به هم پیوسته ببینه، موجودات رو به هم پیوسته ببینه یعنی چی؟ یعنی دست قدرت خدا رو که پس پرده همه موجودات همه رو داره میچرخونه احساس بکنه، ببینه اینا همه به یک سرمنشأ وصلن. به جای اینکه اینطور نگاه کنه، با نظر دوئیت و جدایی و دشمنی نظر میاندازد و در زندانی تاریک مشمول از جهل و نادانی به سر میبرد. هر چه بخواهد از این زندان خود را برون افکند نمیتواند، چون چشم ندارد، محل خروج را نمیداند، مانند افرادی که در دریا غرق میشوند و در زیر لجه های شگرف آن فرو میروند و از هر طرف دست و پا میزنند قدری پایین تر میروند تا اینکه به هلاکت صرف میرسند. این از نتیجه نتیجه و عکس العمل نادانی و غفلت و خیانت و جنایت در دنیا. خداوند هر عملی که انسان انجام دهد نمو میدهد و رشد میدهد. کارهایی که انسان میکنه خدا در آخرت چند برابر میکنه. اگر انسان در راه خیر و در مسیر نور مشی کرد آن را تقویت میکنه، و اگر در راه ظلمت و شر حرکت کرد آن را نمو میدهد. اگر انسان تخم هندوانه شیرین کاشت محصول هندوانه شیرین است، و اگر تخم هندل و هندوانه ابوجهل کاشت محصول نیز همین است. به تعبیر قرآن کلا نمد و هاولائه و هاولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک محضور. این هم جزا آیت خیلی عجیب قرآن هست، می فرماید کلا نمد و هاولائه و هاولا، ما همین خوبا رو همون بدا رو همه رو ما داریم امداد میکنیم. درسته هر کسی هر جایی هست اون باران رحمت خدا از عالم بالا چی میشه؟ میرده. چی میگه؟ یه باران که در نطاقت طبعش خلاف نیست در باغ گل بروید و در شوره‌زار خس. اون بارونه داره میاد، اینی که تخم هندل کاشته درست به هندوانه تلخ و هندلش داره رشد میکنه، اونی که برگ هندوانه شیرین کاشته داره لانه شیرینش رشد میکنه. پس بالاخره قدرت از عالم بالا داره میاد، اونم که داره معصیت میکنه قدرتش خدا دارهش عطا میکنه، مستقل نیستش که. فقط مهم این است که همون قدرتی که خدا داره میده تو چه مسیری انسان بنداده، چجوری ازش استفاده بکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما راه را به انسان نشان میدهیم و او را بدان راه رهبری میکنیم، همه را در اون راهی که دارن میرن میبریمشون. یعنی هدایت تکوینی و سیر تکوینی موجودات به دست خدا خدا داره همه را حل میده، درسته؟ این یا تو این مسیری که دارن میبرنش تو مسیر مستقیم میره، تو مسیر چی؟ منحرف میره. انسان یا میپذیرد و شاکر میگردد و یا نمیپذیرد و کافر میشود. به اختیار یا راه بهشت و سعادت و یا راه جهنم و شقاوت را میپیماید. به هر حال پس از این آیه استفاده میشه که کسانی هستن که اینا در ظلمتن و از ظلمت خارج نمیشن. باز در آیه شریفه ذیل آیت الکرسی داریم: والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کسانی که کافر میشن دوستان و اولیای اینها طاغوت هستن، اینها رو از نور در ظلمت فرو میبرند، اینها اصحاب آتش هستن که در آتش هستن جاودانه خواهند بود. و آن معلوم است که این نور و ظلمت، نور و ظلمت جسمانی نیستش، نه که چراغای خونشون رو خاموش میکنن، معلومه دیگه. یعنی نور و ظلمت چی هست؟ باطنی و معنوی هستش. کارایی میکنن که اینا روز به روز میشن از خدا دورتر میشن. طاغوت یعنی چی؟ طاغوت یعنی کسی که طغیان میکنن، یعنی سرکشی میکنن. طغیان یعنی چی؟ از اون حدی که داره بالاتر میره. خب حد بنده چی هست؟ حد بنده اظهار عجز و ذلت و نیاز در محضر پروردگاره. به محض اینکه از این اظهار عجز و ذلت آمد بیرون برای خودش کسی شد، میشه طاغوت. البته طغیان کردن هم مراحل داره. گاهی آدم طغیان رو سرکشی میکنه فقط تو قلبش، گاهی تونزویش صداقت میکنه به رفتارش، گاهی میشه معصیت صغیره، گاهی میشه معصیت چی؟ کبیره. طغیانش هم انواع اقسام داره. به قولشون گاهی طغیان قدرته، گاهی طغیان دانشه، گاهی طغیان مال و هوا و هوسه. یه موقع علم خدا بهش روزی کرده، این علما حجابش میشه، سر به سرکشیش میشه، فکر میکنه خوش کسیه. بعد میگه مثلا ما خدا رو قبول نداریم چون خدا رو ندیدیم، دیگه چاقوی کرایی نبوده، دو آدمشکا پیداش نکردیم. یکی طغیان مال داره، یکی طغیان هوس داره، یکی طغیان قدرت داره. به هر حال اینا چی هستن؟ اینا تو تاریکی هستن. وقتی تو تاریکی رفتش دیگه چیه؟ دیگه هر کارشون بکنن از نور بهره‌ای نمیبرن. اون دنیا هم که ببرنش، تو عالم اشراق هم که ببرنش، اونجا چی هستش؟ اونجا بازم تو ظلمته. پس تقریبا جواب سوالمون مشخص شد. سوال ما این بود آیا در عالم قیامت که عالم اشراق و نور است، کسانی که گناهکار هستن هم نورانی میشن یا نه؟ میفرمان نه، اونایی که تو اون عالم هستن هر کدوم به مقداری که نفسشون ظرفش جا داشته باشه نور میگیره، نفسشون قابلیت داشته باشه نورانی میشن، قابلیت نداشته باشه نورانی نمیشن. بستگی داره که چه مقدار از اینجا با خودش قابلیت برده باشه. به قول ایشون مثال میزنن، میگن مثلا فرض کنین دور رو گوهر، دور مثلا چیکار میکنه؟ نور رو تو خودش نشون میده. بلور نور رو تو خودش میکنه نشون میده، اما چقدر نشون میده؟ به مقدار صفاش. یک بلوری که بلور تیره باشه کم نور نشون میده، بلور روشن باشه چی میشه؟ نور زیاد نشون میده. چراغ روشن میکنن، نور افکن روشن میکنن، این دورا رو میزن وسط، بلورا رو میزن وسط. یکی تو درون وجودش پر از نور میشه که تو درون وجودش پر از نور نمیشه. مشکل از اینه، مشکل از اون نور افکنه نیست. اون عالم عالم نوره، کما که این عالم هم عالم نوره. اینجا فقط نورش کمتر، اونجا نورش چیه؟ بیشتره. هر کسی به همون مقداری که طهارت پیدا بکنه به همون مقدار از اون نوره بهره میبره. پس اگه گفتیم عالم آخرت عالم نور است، معنیش نیست که حالا همه یکسان از این نور بهره میبرن. به تعبیری که تو مجلس قبل میخوندیم، اونجا تعبیری این بود، میگفتیم محدودیت و ضیق نفوس اینها سبب میشه از اسماء جمالی پروردگار بهره نبرن. یا میگفتیم به تعبیری خداوند که به اینها طلوع میکنه، اینا چون ظرفشون تنگ است و ضیق است، ظهور خداوند برایشون لذت بخش نیست، ازش جلال درک میکنن، ازش سختی و کدورت و سنگینی درک میکنن. برعکسش یه عده‌ای از همین نور خداوند چی درک میکنن؟ روح و راحتی و صفا و مثلا لذت درک میکنن. این همون مطلبه. اونجا با زبان اسماء جلال و جمال میگفتیم، اینجا با زبان چی میگیم؟ نور و ظلمت میگیم. یعنی ظلمت چیزی غیر از همون ضعف انسان و تاریکی و بسته بودن وجود انسان نیست. لذا ایشون به یک تعبیر دیگه که تعبیر میفرمونن میگن واقعیتش اینه که ما اصلا تو عالم ظلمت نداریم. که ظلمت یعنی چی؟ ظلمت مفهوم نسبی است. جایی که نور کمه بهش میگن چی میگن؟ ظلمت. امروزی هم دارن مثلا دانشمندان جدید هم همچه حرفی میدانن که میگن ما یک جایی که ظلمت محض باشه چیه؟ نداریم. حالا جدا از خلا و اینا که هوا نیست و مثلا اونجا میگن اصلا نور چیز نداره، اگه شما مثلا میگن اثر نداره و موجه بینایی اینا نمیشه، اون جایی که نور آثارش رو ظهور و بروز میده، جایی که نوری نباشه که نداریم. که ما چرا میگیم مثلا این اتاق تاریکه؟ چون نور توش کمه. چرا میگیم تای اقیانوس تاریکه؟ چون نور توش چیه؟ کمه. اون جایی که هیچی نور نباشه، اونجا در واقع این ظلمتی که دیگه هیچ نوری درش نیستش، اون در واقع چی از عدم است. یعنی اون جایی که خلق نشده، هر چیزی که خلق شده بالاخره یه نوری چیه داره. لذا ما همیشه میگیم خداوند یک رحمت رحیمیه داره، یک رحمت رحمانیه، یه رحمت عام داره. رحمت عام به خدا همه موجودات گرفته، میشه وسعت رحمته کل شی. درسته، یه رحمت خاصه داره، رحمت عامه خدا که کل عالم گرفته، نور اصلی خدا که کل عالم گرفته. لذا تو قرآن هم میگیم الله نور السماوات و الارض. درسته، خدا نور همه آسمان و زمینه. پس یه موجودی که کلا از نور خالی باشه که نداره، چون همینقدر که به خدا مرتبط شد یعنی خلق شد، همون مقدار که هر مخلوقی داره از خدا فیض میگیره، رحمت میگیره، همون قدم نور داره. اگه میگیم تو ظلمت است، یعنی انقدر نورش کم شده کم شده کم شده که نسبت به اون نورای اصل کاری چی هست؟ میشه ظلمت. پس که اون عالم آخرت هر که هرچقدر ظرف داره به همون مقدار چی داره؟ نور داره. کسی که هیچی نورش صفر باشه نداره. اونی که نورش صفر سر اون نیست که خلق نشده، ولی اونایی که خلق شدن به همون مقدار که از بهره هستی دارن کمال دارن، به همون مقدار نور هم چی دارن. خب به مناسبت یه بحث اینجا بینون هلالین مطرح میفرمایم که تو مجلس قبلی هم بود، اینجا یه مقداری که میکنن یه مقداری اینو مفصل در بحث میکنن. فرمان که در اون عالم، اونجا عالم ظهور و بروز بود، اونجا دیگه جای دروغ گفتن نبود. گفتیم به خاطر که بواطن آشکار میشه، وقتی بواطن آشکار شد دیگه انسان نمیتونه دروغ بگه، نمیتونه کتمان بکنه، نمیتونه کلک بزنه. این سوال مطرح میشه که خب چطور تو بعد از آیات اومده که بعضی اونجا دروغ میگن؟ قرآن در بحث و بعد میفرماید که اون ذوالکیفه کذبوا علی انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. اونجا ازش میپرسن شما تو دنیا چطور بوده؟ میگن والله ربنا ما کنا مشرکین، به قسم به خدا که پروردگار ما اصلا مشرک نبودیم. خدا میفرماید که اون ذوالکیفه کذبوا علی انفسهم، ببینن چجوری بر خودشون دروغ میبندن. و ضل عنهم ما کانوا یفترون، اون چیزایی که به افترا در دنیا ادعا میکردن اونا همش از دستشون چی شد؟ رفته. یا فعل قبو سلامه ما کننا نعمل و منسو، اونجا میان تسلیم میشن، میگن ما اصلا کار بد نمیکنیم تو دنیا که ما خیلی آدمای خوبی بودیم. خدا فقط بلا ان الله علیمون به ما کنتم تعملون، در دنبال این آیه نیستش ولی در جواب همینا فقط بله اینجوری نیستش. چرا شما خیلی هم کار بد میکنید، خدا خوبم خبر داره که چه کار میکنید. خب چه جوری میشه اصلا دروغ میگن با اینکه اونجا عالم عالم ظهور و بروزه؟ میگن عالم عالم ظهور و بروزه، ولی این آقا چون دید خودش بسته است، چون خودش هم تو تاریکی هستش، تاریکی خودش سبب میشه که این دروغ بگه. یعنی گاهی مواقع مثل اینکه مثلا بچه‌ها گاهی مواقع اینطوری هستش، همه مثلا پدر مادر جریان خبر دارن، خود بچه فکر می‌کنه خبر ندارن، مثلا دروغ میگه. همه قضیه آشکار آشکار آشکاره، ولی تو عالم خودش چون آشکار بودنش خبر نداره چیکار میکنه؟ دروغ میگه. مثلا اونجا هم فرق این تقریبی اینطوری است، قضیه آشکار آشکاره، جای انکار کردن نداره، ولی خودش چون در ظلمت هستش، اون ظلمت درونیش اقتضا میکنه که چیکار کنه؟ بیاد دروغ بگه. یا به تعبیر دیگه شون میفرمان اون حالت دروغگویی و خلاف واقع گفتن و اینکه انسان عادت بکنه ظهور و بروزش با نفسش با هم دیگه مخالف باشه، تو اینا ملکه شده است. چون ملکه شده تو اون عالم هم که بریشی هست درش، تو اون عالم هم ظهور و بروزش قرآن ها یادتون باشه عرض میگردیم که این ملکات نفسانی تا خیلی از عوالم همراه انسان هستن. تو بحثای برزخ و اینا یه موقع بحثی کردیم که مثلا فرض کنید تو مکاشفه دیده بودن اونی که مثلا تو دنیا خیار می‌فروخته یا سبزی می‌فروخته، تو عالم برزخ هم وایسته داره داد می‌زنه مثلا یه خیار کیلویی مثلا چقدر مثلا فرض کنید. چرا اینقدر عادت کرده با همون فکر عادت کرده، اونجا هم چی هستش؟ اونجا هم همین چیز ظهور و بروز نفسش بودن داره مثلا فرض کنید. یا مثلا اونی که تو دنیا خیلی شوخی می‌کرده، اونجا هم که میره بودن شوخی می‌کنه مثلا فرض کنید. والا مثلا ایش میگن مرد دوز پیوسته دوست دارد دوزی کند، اگر در خواب هم رود رویای دوزی میبیند، در بیداری برای آنکه از دوزیش کسی مطلع نگردد با ملاحظه اطراف در خفا و پنهانی دوزی میکند. ولی در عالم خواب که کسی دوزی برا نمیبینه بی محابا میدوزد، این زور برد نفسش دیگه. تو اون عالم هم فرقی تو بردق هم دست باشه یا اصلا که مثلا بتونه سیده مثلا بدازه خواهد من یا فرقی میگه یعنی همون زورات نفس. حالا اون کنی دستاشو ببندن بگن نه اینجا دیگه همین خبراشیه نیستش مثلا فرق کنه. یا مثلا اشخاص محتکر و گرانفروش شب خواب احتکار و گرانفروشی میبینن و از این خوابشون لذت میبرن. وقتی پا میشن افسوس میخورن که چرا خواب بود، چرا مثلا بیداری نبود. شخص شهوتمند در خواب هم همینطور هستش. پادشاه در خواب خواب امر و نهی و بزن و بگیر میبیند، عالم خواب مطالعه و تدریس میبیند، عابد خواب عبادت و نماز و رکوع و سجود میبیند. این امر مسلم از تجربه شواهد صدق به دست میدهد و علتش این در فلسفه الهیه بیان شده است. یعنی که از جایی که آدم همیشه آزمایش کرده است که خوب اصلا یادن، موقع به هوش اومدن از بیهوشیه. اینجوری میگن اون موقع چون انسان هیچ اختیار نداره اینا، بعدم خوابایی که میبینه رو هم میشه مقداری حرف میزنه، معلوم میشه که چه جوری آدم. یه آقای هست اینجا خواجه روی کیکی هم شاید بشناسید، دکتر بلر اگه اشتباه نکنم، پروفسور بلر درست میگن اگه اشتباه نکنم. ایشون مسلمون شدنشون به خاطر برکت عمل جراحی مرحوم آیت‌الله میلانی بوده دیگه. شما آیت‌الله میلانی وقتی بیهوششون کردن بهوش خواستن بیان، تولد بیهوشی شروع کردن سجل عربی میخوندن. ایشون بودو بودو رفته که آوردن این کیشون چی میخونن، آوردن دارن دعای ابو حمزه ایشون میخونه زیر لب. بعد هم این فقراتش دارن میخونده که لعلک چون عیتنی آلف هم مجال سل بدتاله این پر نهرتنی تا آخر مزامین نار میخونده. بعدشون میگه من میخوام وقتی ایشون به هوش میاد میگه من میخوام مسلمان شم شیعه بشم. ایشون میگه برای چی؟ میگه من تو دنیا خیلی آرزو کردم عمل جراحی کردم، همه بالا سرشون بودن موقع چیز چه کار میکنن، موقع به هوش میادن. کشیشای مسیحی مختلف مثلا جای دیگه یهودی مثلا تو ادیان مختلف رفتم، هیچ کمشون نبود که موقع هوشان یاد خدا باشن. بعدش مثلا ایشون مثلا دیگه یادم میگفت که مثلا موقع هوشان ترانه میخونده مثلا ترانه که بچگیش از بر مثلا برگرد بود. این ترانه کسی که موقع باشن یاد خدا بود تو بودی معلوم دین شما حق و بعدم یاد مسلمون شد شیعه میشه وسیعت من مشهد دفت میشه من قبشم بی خاجره بگذارم بعد رفت این دونو. خلاصه عالم خواب یا عالم است که قولشون جای چیز کردن نیست، جای دور خلاصه کلک زدن نیست. انسان باطنش هرچی باشه همون آشکار میشه. گاهی مواقع چی هستش؟ گاهی مواقع تو عالم آخرت هم همینجوری است. یعنی تو برخی از مراحل عالم آخرت همون خصوصیات روحی انسان چی هست؟ تو خصوصیات روحی انسان زور و بروز پیدا میکنه و اونجا هم میخواد انگار مثلا دروغ بگه، میخواد همونطور این مثلا چیزی که در درونش هست خلافش رو ابراز بکنه. به هر حال با این مقدماتی که گفته شد جواب مسئله چی شد؟ روشن شد که اینها حجاب دارن، حجابشون هم نفس خودشون هست. ولذا در عالم آخرت که مؤمنین در تحت نور اسماء جمالی هستن، اینا در تحت نور اسماء جلالی هستن. که گفتیم اسماء جمال و جلال دوتا نور نیست، یه نوره. به حسب ظروف افراد چی میشه؟ تغییر میکنه. دقیقا مثل مثالی که در مجلس قبلا گفتن، همه میرن در نزد پادشاه، ولی پادشاه با هر کدومش به مقدار شأن خودش برخورد میکنه. خب فقط رسیدیم به این روزه آخر مجلس، اصل مطلب تموم شد. اونجا الان دفعه بعدی روزش هم بخونم تو مجلس بعدی شدیم. اللهم صل علی محمد.